ساعت 19:07 شب در تهران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. امروز جمعه 23 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 13 نوامبر 2020 میلادی. امیدوارم که روز و شب خوشی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله تدارک دیدیم. اما ابتدا همکارم رضا ولیزاده اینجاست تا آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
سلام، عصر بخیر. وزارت بهداشت ایران امروز جمعه با اعلام مرگ 461 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران را 40582 تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته نزدیک به 12000 نفر هم به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز با بیان اینکه 27 استان همچنان در وضعیت قرمز هستند گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 738000 تن رسیده است. به گفته سیمالداری 4 استان هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز اکنون در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران تا کنون از سوی ناظران مستقل داخلی و خارجی تایید نشده است. همچنین در خبری دیگر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 52 میلیون نفر گذشت و تا کنون بیش از 1,280,000 تن در جهان بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. ایالات متحده با بیشترین موارد ابتلا و مرگ و میر در صدر کشورهای آسیب دیده قرار دارد و پس از آن هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا قرار دارند. در این میان بر اساس آمارهای جهانی در قاره اروپا و حاشیه های آن 4 کشور روسیه، ایتالیا، بریتانیا و اسپانیا در میان 10 کشوری هستند که بالاترین رقم ابتلا در جهان را دارند. کمیسیون اتحادیه اروپا چهارشنبه این هفته اعلام کرد با 2 شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بایونتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده است. شرکت داروسازی آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بایونتک دوشنبه این هفته اعلام کردند واکسن تولیدی مشترک آنها افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسئول می کند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا امروز سفر خود را به مدت 10 روز به 7 کشور در اروپا و خاورمیانه آغاز می کند. آقای پومپو سه‌شنبه این هفته در یک نشست خبری اعلام کرد در سفر به فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی با مقام‌های این کشورها دیدار و گفتگو می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا محتوای گفتگوها در هر کشور متفاوت خواهد بود اما موضوع تلاش‌های دولت دونالد ترامپ در ایجاد صلح و همکاری در سراسر خاورمیانه در مرکز این گفتگوها خواهد بود. بنابر گزارش‌ها پاریس نخستین مقصد وزیر خارجه آمریکا است که آقای پومپئو در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره موضوعاتی از جمله همکاری‌ها در زمینه‌های اقتصادی، امنیتی، ضد تروریسم و تهدیدات جهانی گفتگو خواهد کرد. مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا ترکیه اعلام شده است. دادستانی کل اوکراین امروز جمعه ضمن تأکید بر اینکه سرنگونی هواپیمای پرواز 752 جنایت عمدی بوده، میگوید دولت ایران با وجود وعده‌های قبلی هیچ سندی درباره انهدام این هواپیما به اوکراین نداده است. در بیانیه دادستانی اوکراین همچنین ادعای حکومت ایران مبنی بر نقش خطای انسانی در این حادثه رد و تأکید شده است که پیش از دستیابی به حقیقت این پرونده مختومه نمی‌شود. دولت اوکراین در بیانیه‌ای که 3 هفته پیش در پی سفر هیئت این کشور به تهران انتشار داد اعلام کرد طرف ایرانی وعده داده است ظرف 1 هفته جزئیات تحقیقات درباره پرونده را در اختیار مقام‌های اوکراین قرار دهد. هواپیمای مسافربری اوکراینی 18 دی سال 98 در حالی که از تهران عازم کیف بود هدف 2 موشک سپاه قرار گرفت و 176 مسافر و خدمه آن کشته شدند. جمهوری اسلامی در پی فشارهای بین المللی سرانجام پس از چند روز امتناع به اقدام سپاه اعتراف کرد و شلیک موشک به هواپیما را ناشی از خطای انسانی اعلام کرد.
سپاسگزارم رضا. رضا ولیزاده بود آخرین خبرها رو از او شنیدید و اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. بدترین هفته کرونایی ایران از ابتدای پاییز. تنها در یک هفته گذشته در ایران 3136 نفر جان خود را بر اساس آمار رسمی از دست دادند. محمد مقیسه قاضی سرشناس پرونده های امنیتی از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد. این ارتقای تمام معنا چه مفهومی دارد؟ و همسر نسرین ستوده میگوید با مثبت شدن تست کرونا خانم ستوده معلوم شده که او در زندان به کرونا مبتلا شده. این وکیل حقوق بشر چند روز پیش به مرخصی آمده است. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید اگر ما رو تا پایان همراهی کنید. بر اساس آخرین آماری که وزارت بهداشت ایران روز جمعه اعلام کرد، تنها در شبانه روز گذشته 461 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خودشان را از دست دادند و شمار جانباختگان تا این لحظه به 40582 نفر رسیده. در همین مدت نزدیک به 12000 نفر هم به شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزوده شده است. آمارهای رسمی که توسط وزارت بهداشت ایران اعلام می شود محل تردید جدی است و برخی کارشناسان و شماری از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر گفتند که آمارهای واقعی تا چند برابر آمارهای رسمی است. همکارم کیانوش فرید رو روی خط تلفن داریم. کیانوش چه خبر؟
سلام به تو سپیده و همه شنوندگان رادیو فردا. خب واقعا همونطور که تو گفتی روند مرگ روزانه بیش از 450 نفر تنها در یک روز همچنان ادامه داره، نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان شتاب داره و رو به افزایشه. تمام هشدارها، پیش بینی ها، مشکلاتی که یکی پس از دیگری در واقع گفته شده بود، هشدار داده شده بود، در حال حاضر به واقعیت بدل شده و همچنان مهمترین موضوع حول قرنطینه شدن تهران و کلان شهرهاست، چیزی که جامعه پزشکی به طور قاطع با اون موافقه و میگه تهران رو تعطیل کنید. الان نزدیک به یک ماهه اما دولت آقای روحانی دست نگه داشته و تنها به محدودیت ها اکتفا کرده. امروز اما نادر توکلی معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران اون دوباره تاکید میکنه که بله، وضعیت استان تهران وضعیت بحرانیه و میگه که ما درخواست تعطیلی دو هفته ای استان تهران رو داریم جلو میبریم. مسببات اولیش گرفته شده و برای نهایی شدنش هم همچنان داریم در واقع پیگیری میکنیم و میگه که اگر که این اقدام در واقع صورت بگیره باید تمام ارگان ها تعطیل باشن، تمام کارمندا، کارگران، هر آنچه در تهران هست باید تعطیل بشه، فقط اورژانس، آتش نشانی، بیمارستان و فروشگاه های مواد غذایی میتونن به کار خودشون ادامه بدن. و به هر حال دیگه این تنها راهیه که اگر این تعطیلی دو هفته‌ای در استان تهران اتفاق بیفته میتونیم مقداری موج ابتلا و مرگ و میر رو در واقع کنترل کنیم. این در حالتیه که سپیده 4 روز پیش استاندار تهران با همه درخواست های مکرر از سوی تمام پزشکان و مقامات ایران که در واقع مقامات مسئول، کسانی که در پزشکانی که در ستاد مقابله با کرونا هستن و کار میکنن، میخواستن که تهران تعطیل بشه، اعلام کردن که این طرح بررسی شده اما منتفی شده. فعلا همه چی رو موکول کردن به جلسه ای برای فردا که تصمیم نهایی گرفته بشه. باید چیز دیگه که اشاره کنم، مورد دیگه اینه که فاطمه محمد بیگی دبیر کمیسیون بهداشت و سلامت مجلس هم در واقع او هم صحبت میکنه که یه طرح دو فوریتی قرنطینه به مدت دو هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته و میگه شاید فقط از این طریق بشه تلفات مردمی رو تا نوعی بشه کنترلش کرد. این نماینده مجلس حتی اشاره میکنه به میزان کسانی که جان خودشون رو در جنگ تحمیلی در واقع از دست دادن و میگن روزانه 60 نفر و اکنون شده 500 نفر و میگه 9 برابر جنگ تحمیلی. اگر وقت باشه فقط بگم نکته قابل توجه در صحبت‌های ایشون اینه که میگه طب سنتی برای کنترل کرونا در چین نقش داشته، مطالعات ما هم نشون میده که نقش داره و شیرین بیان ضد کرونا است. خب میدونی این اواخر حتی مرکز ارائه خدمات طب سنتی به بیماران کرونایی در واقع راه افتاد بعد از سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی، که البته پیشتر خود مسئولان وزارت بهداشت گفته بودن اینها شیادی است، ولی حالا ما داریم از مقامات میشنویم، هر چند روز پیش آقای جهانپور، کیانوش جهانپور گفتش که بله میشه این توصیه ها رو کمی در واقع در نظر گرفت، هرچند خودش هم قبلا گفته بود کلاهبرداری. مسئله‌ای که حتی مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفته بود طب سنتی طب شیادی است، و چطور وقتی مکانیزم های ایجاد بیماری در کرونا هنوز برای همه دانشمندان دنیا شناخته نشده، طب سنتی میخواد چه کاری انجام بده؟ به هر حال این داستان هایی است که پزشکان ایرانی فقط امیدوارن جمع بشه و ختم به خیر بشه، ولی حالا هر روز داریم این رو از زبان یکی از مقامات مسئول و نمایندگان میشنویم.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید بود، ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران گذاشت. همونطور که قبلا هم گفتم در یک هفته گذشته تنها 3136 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خودشون رو از دست دادن. همین موضوع موجب شده که این یک هفته بدترین هفته کرونایی در ایران باشه از ابتدای پاییز، و در جهان هم اوضاع بهتر از ایران نیست. در کل جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا از 52 میلیون نفر گذشته و تا کنون بیش از 1,280,000 تن هم بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چه فکر میکنید و دیدگاهاتون رو از جمله در مورد کرونا یا هر موضوع دیگری با ما در میون بگذارید.
سخنم با آقای روحانیه و هیئت دولت که گفتن از 6 بعد از ظهر به بعد اما کنایه پر شلوغ و پر تردد تعطیل میشن. میخواستم بدونم آقای روحانی، آقای رئیس ستاد کرونا، آیا کرونا فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به بعد میاد بیرون تردد میکنه که شما گفتید ساعت 6 به بعد تعطیل باشه اماکن؟ من نمیدونم. شما بعد از این همه کشته شدن توی ایران تحقیق کردید و به این نتیجه رسیدید؟
یک ایرانیم، دلم برای وطنم، برای ملتم میسوزه. از همه دولت مردان، از نمایندگان مجلس، از کسانی که کار ازشون ساخته است خواهش میکنم یکی برای کرونا بردارن. کل کشور را آفت فرا گرفته، هر روزی 400 نفر 400 نفر دارن میمیرن. خودشان میگن این باید 3 برابر حساب کنید. اگر 3 برابر حساب کنید میشه 1,200 نفر. اگر فکری برداشته نشوه روز به روز بدتر میشوه. باید همزمان کل کشور 21 روز قرنطینه بشه. در غیر این صورت روز به روز بدتر میشه و بهتر نمیشه.
ترس جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه، یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس و کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگم دو هفته مشاغل همه مشاغل رو تعطیل کنن.
این فاجعه تا کجا باید پیش بره که شما به مدت دو هفته تهران رو تعطیل کنین؟ ببینید مسئولین بهداشت همه صداشون در اومده، حتی دیگه بیمارستانا اکسیژن ندارن. شما چی فکر میکنین؟ به خاطر چی دارین ملت ایران، مخصوصا مردم تهران رو به کشتن میدین؟ واقعا حیف از این که اسم آقا روی شما بذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
علاوه بر شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا، یادتون باشه که از طریق تلگرام و شناسه @فرداگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما بازار سرمایه این روزها گاه میل به بالا رفتن دارد و گاه شیب ملایم سقوط را میپیماید. شهروندان و صاحبان سرمایه هم به این روزنه امید برای گشایشی اقتصادی چشم دوختند. محمد زرقامی در گزارشی از گره خوردن اوضاع سیاسی داخلی و بین المللی و چشم انداز آن میگوید.
واقعا قدرت تحلیل از ماهایی که یه خورده در مسیر اقتصاد حرکت میکنیم از ما هم گرفته شده.
علیرضا مناقبی بود، عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران. نه تنها برای فعالان اقتصادی، حتی برای شهروندان عادی هم اوضاع از همین قرار است. آنها با وجود همه پیشبینی‌ها درباره انتخابات آمریکا با بازاری روبرو هستند که رک و پوسکنده با صاحبان سرمایه طرف نیست. نوسان کاهشی و بعضاً افزایشی دلار در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا خبری بود برای ریزش نرخ دلار و تأثیر بر بازارهای موازی. با این وجود تحلیلگرانی بودند و هستند که این اتفاق را نه زاییده ی شوک روانی بازار می‌دانند و نه واکنشی طبیعی. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، در این گروه جا می‌گیرد.
از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی کرد برای انتخابات ایالات متحده جمهوری اسلامی که این جو روانی رو نشون بده، چنانچه پرزیدنت ترامپ ماند در کاخ سفید، اوضاع به ضرر مردم ایران هست، و چنانچه پرزیدنت ترامپ شکست خورد، اوضاع به نفع مردم هست. برای این موضوع اومد روی موضوع پرسر صدا و تبلیغی مثل ارز کار کرد، قیمت ارز رو حبابی حد زیادی بالا برد و آماده بود، چون تقریبا 50% کنترل این موضوع رو داشت، که به محض پیشتازی جو بایدن بتونه این رو کم بکنه.
نکته‌ای که شاید به زبانی دیگر محمد کشتیارای، نایب رئیس اتحادیه صنف طلا و جواهر، هم در گفتگو با رسانه‌های داخلی به آن اشاره کرد.
قیمت ارز رو به کاهش گذاشت، برخورد پلیس اقتصادی و بانک مرکزی با معاملات فردایی و کاغذی بود که این توسط اتحادیه اعلام شد و این برخورد ها باعث کاهش قیمت ارز و قیمت طلا و سکه شد.
کافیست نگاهی بیاندازیم به جو روانی روزهای پیش از انتخابات آمریکا و اینکه در صورت پیروزی دونالد ترامپ قیمت‌ها سر به فلک خواهد کشید. اما نگاهی امیدوارانه به تحولات خارجی و تأثیر آن بر بازار داخلی دقیقاً چیزی است مغایر با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای.
مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره، اما علاجش در داخل. هیچکس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه. ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره‌ای نخواهیم دید.
در بازاری که تصویر کلیش چندان روشن نیست، صحبت‌های آیت الله خامنه ای تا چه اندازه راهگشاست؟ کافیست به صحبت‌های آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران، دقیق شویم.
افزایش برخی هزینه‌ها، تامین مواد اولیه بر اثر افزایش نرخ ارز، یا بگیم به دلیل کاهش ارزش پول ملی ما حاکم شد، این باعث شد که بخش تولید علارغم اینکه ظرفیت بیشتری رو به کار بگیره و در نتیجه باید قیمت تمام شدهش رو کاهش میداد، عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده تولید اینا افزایش پیدا کرد که خونسا کرد، نه تنها خونسا کرد بلکه باعث افزایش قیمت هم شد.
حالا بالا و پایین شدن نرخ دلار و تأثیر متراکم آن بر بازارهای موازی نظیر مسکن و خودرو که برای شهروندان ملموس‌تر است، به روزنه امیدی بدل شده. یکی از کارشناسان مسکن در پرسشی مبنی بر پیشبینی این بازار برای 6 ماه آینده بر ثبات نرخ ارز تکیه می‌کند. مهدی روانشادنیا:
اگر نرخ ارز به یک ثباتی برسه و یا روند کاهشی داشته باشه، قطعا این روند افزایشی که به خصوص به این از اردیبهشت امسال داشت، نرخ‌های رشد 10% و بیشتر بوده در یک ماه، خیلی عدد تعیین کننده برای یک خانواری که میخواد یک واحد مسکونی رو تهیه کنه. بنابراین پیشبینی تابع متغیرهای بازارهای موازی هست.
اما روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، این تلقی را چندان تلقیه روشنی نمی‌دهد.
اینکه در روزهای گذشته گفته شده در بازار مسکن قیمت‌ها کاهشی بوده و ارتباطش دادن به کاهش قیمت ارز درست نیست، به خاطر اینکه بازار مسکن کمتر از ارز تأثیر پذیرفته و بحران اصلی این بازار تنظیم نبودن عرضه و تقاضاست. از سمت دیگه رکود در این بازار تشدید شده و وقتی که به گفته فعالان بازار مسکن همه فروشنده هستن و خریداری نیست، طبیعیه که فروشندگانی که نیاز فوری به پول نقد دارن حاضر خواهند شد که با قیمت کمتری مسکنشون رو به بازار عرضه کنن تا شاید فروشنده‌ای براش پیدا بشه.
این تنها بازار مسکن نیست که در شرایط کنونی به ظاهر آتش زیر خاکستر است. کوچه یان طرفدار بازار خودرو قرار دارد که بسیاری با توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی و شیوه واگذاری خودرو از سوی خودروسازان داخلی در قالب پیش فروش و فروش مشارکت در تولید چشم‌انداز کاهش قیمت‌ها را بلند مدت نمی‌دانند. سعید زین‌علی خان، کارشناس بخش خودروی بازار تهران و آینده این صنعت.
برگشتیم به دهه 60، مدل فروختن خودرومون زمانی که حالا شرایط تولید شرایط جنگی بود، الان دقیقا همون شرایط ایجاد شده و تا مادامی هم که این دوستان با همین شرایط ادامه بدن و این فاصله حاشیه بازار و قیمت خودرو با حالا نرخی که الان دارن تحویل میدن، این فاصله هست، همین شرایط دلال بازی ادامه پیدا خواهد کرد.
در حالی که کارشناسان اقتصادی از تاثیر منفی شوک‌های بازار ارز بر افزایش تورم میگویند، مثلا در یک مورد رسوب 8 میلیون تن کالا در گمرکات و بنادر ایران که به گفته مقام‌های گمرک ایران 3.5 میلیون تن کالای اساسی در قالب 25 گروه کالایی مثل گندم و روغن خام متعاقباً میتواند بر بازار تاثیر داشته باشد، آن هم در شرایطی که عرصه بر واردکنندگان هم تنگ‌تر شده است. تأثیری که علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران را هم به فغان واداشت است.
با افتخار بگیم که آقا ما جای ورود کالا رو جای 1000 خورده‌ای رو که ممنوع کردیم بکنیمش 2500 قلم. آیا واقعا اینها باز جای افتخار داره یا نه؟ ما میایم مسیر تولید کشور رو به خطر میندازیم یا مسیر صادرات کشور رو به خطر میندازیم؟
از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس میپرسم این وضعیت برای دولت حسن روحانی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟
به نظر میرسه که تیم اقتصادی دولت در این شرایط بحرانی به جای اینکه به فکر ساماندهی اقتصاد کشور باشن، با اهداف سیاسی درباره انتخابات امریکا وارد یک بازی ارزی و دستکاری قیمتی برخی کالاها به طور موقت شدن که به دلیل خالی بودن خزانه و درآمدهای ناچیز ارزی هم این بازی نمیتونه زیاد دوام داشته باشه، مگر اینکه تحول یا گشایش جدی در حوزه اقتصاد صورت بگیره.
شهروندان سرگردان از یک سو با هیجان‌های بازار سرمایه احاطه شدند و از دیگر سو با اخبار امیدبخش و پرنوسانی که از بلندگوهای دولتی پخش می‌شود، اخباری که گاه فعالان این عرصه مانند علیرضا مناقبی عضو هیئت مدیره مجمع واردات ایران را هم به سطوح می‌آورد.
مسئولین ما مداوم میگن آقا همه چی تحت کنترل، چه مردم دیگه استخونی برای شکست شدن ندارن که صداشون در بیاد.
آیا در شرایطی که انتخابات آمریکا به پایان رسیده و ایران می‌رود تا انتخابات 1400 را برگزار کند، اقتصاد شهروندان آن گونه که یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی محسن زنگنه گفته گروگان ملاحظات سیاسی قرار گرفته است؟
گزارش محمد زرقامی بود از اوضاع اقتصادی این روزهای ایران و چشم‌انداز آینده آن. اگر تمایل دارید که گزارش‌های بیشتری رو مطالعه بکنید یا در جریان خبرها هر لحظه قرار بگیرید، میتونید سری به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید حتما به اینستاگرام و تلگرام رادیو فردا هم بپیوندید. در اونجا میتونید علاوه بر اینکه خبرها و گزارش‌های ما رو مرور بکنید، با کاربران دیگر و مخاطبان دیگر رادیو فردا هم در ارتباط باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی سرشناس پرونده‌های امنیتی از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد. یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته است که حکم ارتقای مقام قاضی مقیسه 2 هفته پیش صادر شده و او قرار است بر مسند مستشاری دیوان عالی کشور بنشیند. دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی است. گفتگویی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی از برلین، و ابتدا درباره سوابق و کارنامه قاضی مقیسه از او پرسیدم.
محمد مقیسه که در واقع ساکن یکی از روستاهای سبزوار هست و برخی از دیگر چهره‌های سیاسی در ایران هم همین فامیل را دارند، از ابتدای انقلاب 57 سمت‌های مختلفی در قوه قضاییه داشته و همه این سمت‌ها به نوعی با موضوع دادگاه انقلاب و زندانیان سیاسی مرتبط بوده. بر اساس شهادت تعداد زیادی از زندانیان سیاسی او در دهه 60 و به خصوص در موضوع اعدام‌های سال 67، اعدام‌های دست جمعی سال 67 نقش داشته و به هر حال یکی از افرادی بوده که بعد از اون هم در صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی نقش زیادی داشته. اما بعد از سال 88 و تشکیل دادگاه‌های گسترده زندانیان سیاسی، دوباره نام محمد مقیسه مطرح شد و حکمای اعدام و زندان طولانی مدتی که برای زندانیان صادر کرده و در همین چند سال اخیر بیش از 1000 سال حکم زندان و چندین حکم اعدام صادر کرده. آقای مقیسه همینطور به رفتارش با زندانیان سیاسی خیلی مشهور هست که از همون ابتدای دادگاه اجازه دفاع نمیداد و رفتارش همراه با فحاشی و توهین به زندانیان بود و حتی به وکلا هم اجازه نمیداد که دفاع بکنن. به هر حال با وجود همه این نقش هایی که آقای مقیسه در اعدام و زندانی کردن زندانیان سیاسی داشته، در دورای گذشته چندان سمت های قضایی مهمی نداشته، به این دلیل که نه سواد حقوقی و نه حتی سواد حوزوی چندانی داشته آقای مقیسه، و همین که از طرف حالا گروه‌های سیاسی که در درون قوه قضاییه بودن مثل مدرسه حقانی یا گروه‌های مخالف هم چندان حمایت نمی‌شده، ولی تنها به نوعی برای صدور حکم‌های اعدام و زندان به کار گرفته می‌شده و بر اساس همون اصطلاحی که در بین زندانیان سیاسی مشهور هست، او هم مانند برخی از قضات دیگر ماشین امضای نهادهای امنیتی بوده.
آقای مهرابی، اونطور که شما گفتید قاضی مقیسه سواد حقوقی و حوزوی خاصی هم نداره، پس اینجایی که قرار میگیره، یعنی به عنوان بالاترین مرجع قضایی در دیوان عالی کشور، در اونجا چه کارهایی میتونه انجام بده؟
به هر حال اظهار نظرها متفاوت هست درباره جایگاه جدید آقای مقیسه، هرچند که به لحاظ حقوقی یا به لحاظ ساختار اداری ارتقا محسوب میشه، اما از جهتی ممکن از اختیاراتش هم کم بکنه، چون آقای مقیسه در اون سمت دادگاه انقلاب که حضور داشت حکمها رو عملا به نوعی به صورت مستقیم خودش صادر میکرد و حکمهای هم که معمولا صادر میکرد در مراحل بعدی تغییر جدی نمیکرد. الان به لحاظ اداری جایگاه او ارتقا پیدا کرده و دیوان عالی نهاد مهمی هست که به هر حال در حکمها تجدید نظر میکنه، اما از اون جهت ممکنه که تا حدودی دستش برای صدور حکم‌های مستقیم هم بسته بشه. یعنی به هر حال در اون مرحله او خودش به صورت مستقیم حکم صادر میکرد، اما در این مرحله باید در حکم‌هایی که قضات دیگر به اصطلاح صادر کردن تجدید نظر بکنه یا اعمال نظر بکنه. به هر حال این موضوع در مورد خود آقای زرگر که رئیس دادگاه انقلاب شده هم صادق است، یعنی او هم رئیس شعبه تجدید نظر بود که نقش مهمی درباره حکم زندانیان سیاسی داشت، اما الان رئیس دادگاه انقلاب هست که ممکنه به لحاظ تشکیلاتی ارتقا محسوب بشه اما دیگه کمتر در روند قضایی نقش مستقیم داره.
محمد مقیسه، قاضی سرشناس پرونده های امنیتی، از دادگاه انقلاب با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور منتقل شد و در همین رابطه گفتگوی من رو با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی هم شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حتما فراموش نکنید که به صفحات مجازی رادیو فردا سر بزنید، ما رو اونجا دنبال بکنید و پیگیر خبرهای بیشتر باشید، لحظه به لحظه و با ما هم در ارتباط باشید، یا از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام یا شماره 2042-02-21-12-21-12. ساعت 19:30 هست در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اعضای انجمن قلم در آمریکا و آلمان و نیز بنیاد جهانی زندگی درست معروف به نوبل آلترناتیو روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده چند روز پیش به مرخصی آمد اما همسرش خبر داد که با مثبت شدن تست کرونا او معلوم شده که او در زندان به کرونا مبتلا شده است. نسرین ستوده که به دلیل اتهام‌های سیاسی به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده، پیش از مرخصی از زندان اوین به زندان زنان شهر ری یا همان قرچک منتقل شده بود. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگویی با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره وضعیت این وکیل دادگستری پرسیده.
به محض اینکه خانمم از زندان بیرون اومد متوجه شدیم که علائمی داره. از اونجایی که به خاطر مشکل قلبی بیمارستان باید میرفتیم مراجعه کردیم، قبل از همه خب توضیح دادیم و اونا گفتن که بهتره چون علائم حالت سرماخوردگی اینا بود تست بدید، که فرداش گفتن هر دو تستتون مثبته و دو روز بعدش که پزشک متخصص پیشنهاد کرد که از ریه‌شون عکس بگیریم، خب یه ضایعاتی هم نشون میده، البته خیلی مستعد و شدید نیست، گفتن فعلا جزئیه، باید خیلی مراقب باشید. حال عمومی روی هم رفته خوبه، امیدوارم که بتونه مراحلش رو طی کنه و تموم بشه. مرخصیش اونجا گفته بودن 5 روز است، فعلا که اصلا وضعیتش طوری نیست که بخواد به زندان برگرده با این وضعیت. خب سلامتیش هم از نظر مشکلات قلبی، عملا به خاطر مشکل قلبی که اصلا با اون هدف مرخصی داده شده بود، تو بیمارستان طالقانی پرونده تشکیل شده بود، کمیسیون پزشکی تشکیل شده بود و آنژیوگرافی رو اونا قطعا داشتن انجام میداد، اما تا خب تو اون شرایط اعتصاب قضا و شرایط جسمی ریسک که بالایی داشت، در نتیجه قرار شد که بعدا انجام بدیم آنژیوگرافی رو. اما الان مشکل حادتری پیش اومده، فوری فوتی تر بعد این مشکل کرونا برطرف بشه تا مسائل دیگه پیگیری بشه.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کم کم به لحظات پایانی این مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما شما میتونید شنونده یک مجله دیگر هم باشید. کارنامه مجله کارگری است که تهیه کننده اون روز به بلحری همکار من هست و این یک مجله تخصصی است. من دعوت میکنم که شما شنونده این مجله باشید در ادامه و در 25 دقیقه آینده. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه، بازگشت به کار 15 کارگر اخراجی، تهدید قوه قضاییه درباره برخورد با اعتراض‌های کارگری و نامه سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری در مورد موضوع فسخ قرارداد واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. هزاران تن از کشاورزان منطقه شرق اصفهان در تجمعی خواستار تامین حقابه خود از رودخانه زاینده رود شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین محمد رضایی عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به شرکت 5000 کارگر در این تجمع گفت آنها خواستار توقف برداشت‌های غیرقانونی از منابع آبی مرتبط با زاینده رود و تخصیص حقابه‌ها شدند. او با اعلام این که مطالبات کشاورزان در قالب بیانیه و سخنرانی مطرح شد افزود پیشتر مقرر شده بود که وزارت نیرو پس از راه اندازی تونل‌های سوم کوهرنگ و بهشت‌آباد به دیگر استان‌های ایران اجازه برداشت آب از زاینده رود را بدهد، اما سال هاست که بدون راه اندازی این طرح‌ها اجازه برداشت از محل حقابه‌های ما به آنها داده شده است. آقای محمد رضایی با اشاره به اینکه کشاورزان خواستار قطع برداشت حقابه‌ها از زاینده رود هستند اضافه کرد به ناچار و برای امکان ادامه زندگی و اشتغال و معاش خود برنامه ریزی برای حرکت جمعی به منظور جمع‌آوری پمپاژهای صنایع اصفهان و استانهای دیگر را شروع می‌کنیم. کشاورزان و باغداران مناطق شرق اصفهان با جمعیتی حدود 300 هزار تن و همچنین شهرستانهای غربی اصفهان شامل نجف‌آباد، فلاورجان، خمینی شهر، لنجان و مبارکه در چند سال اخیر با برگزاری تجمع و راهپیمایی خواستار رسیدگی به وضعیت حقابه خود از زاینده رود، حل مشکلات معیشتی و جاری‌سازی این رودخانه شدند. در این ارتباط میتوان به شعار کشاورزان معترض اصفهانی در یکی از مراسم نماز جمعه اشاره کرد که به تریبون امام جمعه پشت کردند و شعار دادند: این شعار از جمله از سوی کارگران کارخانه هپکو در عراق نیز تکرار شد. کارگران راه آهن شاغل در شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی تراورس در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع دستمزد و حق بیمه خود و نداشتن امنیت شغلی مانند اجرا نشدن طرح تجمیع قراردادها و آنچه زد و بند قوه قضاییه با مدیران شرکت نامیدند اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته کانال رسمی کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن، این اعتراض صنفی از جمله در مناطق خراسان، زاگرس، ورامین و کرج انجام شد. کارگران خط 5 مترو تهران هم 2 روز در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و 6 ماه حق بیمه خود اعتصاب کردند. مادران و کودکان خانواده‌های کارگران بیکار در ماهشهر در تجمعی و با در دست گرفتن بنرهای فریاد کارگران گرسنه و از یاد رفته از مشکلات خود سخن گفتند. در فیلمی که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یکی از مادران گفت که سالی 1 بار گوشت می‌خرد. مادر دیگری از سفره خالی صحبت کرد و اینکه قدرت خرید مایحتاج زندگی را ندارد. دختر بچه‌ای نیز از نداشتن گوشی یا کامپیوتر که بچه‌ها با آن درس بخوانند سخن گفت. سخنان برخی از آنها را می‌شنویم.
از طرف همه این خانوما دارم حرف میزنم. این خانوما شوهراشون بیکارن، خونه هاشون خالیه، سفره هاشون خالیه، امکان ندارن، بچه هاشون درس نمیخوانن، نمیتونن کار کنن، کار ندارن، همه گرون شدن.
هر چیزی که میخوان ندارن، نمیتونن تهیه کنن. منم شیمی درمانی ام، شوهرم بیکار، چهار تا بچه دارم، هیچ ندارم.
فرزند شیستا بچه یتیم و شوهرم مرده بیکار از لحظه که مالی خیلی ضعیفه، من تحت نظر بیزیستی همه هم دومیاز دارم، مولیب ندارم، مخواری ندارم، جنس تو خونه ندارم، همیشه همه چی گرونه، اصلا نمیتونه دست به چیز برسه، غم گرونه، چای گرونه، سالی یه بار گوش میخرید ندارم، اصلا 35 تومان یه روز من یه واقع گرفت با 35 تومان باید چی برم برنج بخوام، روغن بخوام، همه چی اصلا نمیتونست که آدم چه به چیزی برسه، همه چی گرونه.
کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی در غرب کارون در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود اعتصاب کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران واحدهای بهره‌برداری، چاه، تعمیرات و ایمنی، آتش نشانی، خدمات و پشتیبانی در اعتراض به کم بودن دستمزد و برخوردار نبودن از مزایای رفاهی و درمانی در این اعتصاب شرکت داشتند. در ماه‌های اخیر کارگران و بازنشستگان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اعتصاب و تجمع‌هایی برگزار کردند. کارگران تلمبه‌خانه غرب کارون شاغل در شرکت پیمانکاری نفت و گاز اروندان رامکو در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان از خرداد ماه و حق بیمه تا کنون و مطالبات دیگرشان و نیز نداشتن قرارداد کار در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. یکی از تجمع کنندگان به خبرگزاری ایلنا گفت 80 کارگر این شرکت به دنبال حق و حقوق خود و خانواده هایشان هستند و چیزی بیش از آن نمی خواهند، اما تهدید به اخراج و حتی ایجاد مشکل امنیتی شدند. این کارگر معترض بدون اشاره به هویت تهدید کنندگان افزود از اسفند 97 تا اسفند 98 از همه کارکنان بابت بیمه تکمیلی هزینه کسر شد، اما با این وجود آنها هیچ گونه خدماتی دریافت نکردند. به اضافه کرد کارکنان از اواسط شهریور ماه بدون قرارداد و بیمه سازمان تامین اجتماعی مشغول کارند و هزینه غذای 4 ماه هم که قرار بود به دستمزدها اضافه شود پرداخت نشده است. یکی دیگر از تجمع کنندگان اشاره کرد که حتی سرویس های بهداشتی آب ندارند و با تانکر برای سرویس ها آب می آورند که آن هم به طور مداوم در دسترس نیست و شرایط بهداشتی سرویس ها هم قابل تحمل نیست. او گفت که لوازم بهداشتی، ماسک و الکل در اختیار کارکنان قرار نمی گیرد. در این حال به گزارش وبسایت شرکت ملی نفت ایران، سیروس آقاجری مجری طرح خطوط لوله و تأسیسات جانبی انتقال نفت خام میدان‌های غرب کارون گفت تنها یک ماه دستمزد و مزایای کارگران پرداخت نشده است. شرکت پیمانکاری نفت و گاز اروندان رامکو هم اعتراض کارگران را غیر واقعی نامید و گفت هیچ یک از کارکنان 6 ماه دستمزد معوقه طلبکار نیستند و اطلاعات مربوط به نبود امکانات رفاهی در تلمبه‌خانه نظیر آب مصرفی و یا رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی هم غیر واقعی هستند. در این گزارش اما اشاره‌ای به تهدیدها علیه کارگران معترض نشد. در سالیان اخیر گزارش‌های بسیاری در مورد مشکلات کارگران پیمانکاری در مناطق مختلف ایران و اعتراض‌های آنها انتشار یافته است. 100 کارگر پیمانی شرکت کشت و صنعت کارون در استان خوزستان در مقابل ورودی این شرکت تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت قرارداد کار خود از تأمین نیرو به قراردادی شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این کارگران گفتند که در شرکت کشت و صنعت کارون بین نیروهای شرکتی و تأمین نیرو با پیمانکار تبعیض زیادی وجود دارد و حقوق آنها ضایع شده است. مدیر روابط عمومی شرکت درباره مطالبات کارگران گفت آنها نیروهای پیمانکارند که بین 1 سال تا 8 سال سابقه کار دارند و مطالبه ای از شرکت کارون ندارند و دستمزد و مزایایشان به روز پرداخت شده است. روح الله رضازاده گفت که تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و تامین نیرو در دستور کار شرکت کشت و صنعت کارون نیست و از آنان خواست مطالباتشان را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. شرکت کشت و صنعت نیشکر کارون در شهرستان شوش در قرار دارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از نمایندگان مجلس در توییتی از نامه سازمان خصوصی سازی برای فسخ واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر داد. احمد نادری نوشت که پس از رایزنی‌ها و جلسات متعدد با وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی، به توصیف او نامه خلعیت از امید اسدبگی مالک فاسد شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقاد شدید کارگران نیشکر هفت‌تپه، شماری از اقتصاددانان منتقد دولت و چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشت. کارگران خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت، واگذاریش به دولت و اداره اش با نظارت کارگران و یا واگذاری شرکت به خود کارگران بودند. اخبار مربوط به احتمال خلعیت از امید اسدبیگی در شرایطی انتشار یافته که او همراه با تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری متهم است. البته دادگاه آنان چندین هفته است که بدون اعلام دلیل خاصی ادامه نیافته است. در همین حال 15 کارگر اخراجی نیشکر هفت‌تپه چهارشنبه گذشته توانستند به سر کار خود بازگردند. بازگشت این 15 تن به سر کار در پی روزها تجمع اعتراضی همکارانشان و اعلام همبستگی آنان با این 15 کارگر انجام شد. در این روزها یگان ویژه نیروی انتظامی با استقرار در محوطه شرکت از ورود این 15 کارگر جلوگیری می‌کرد. 14 تن از این کارگران یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود حیوری روزهای قبل از آن بازداشت شده بودند که تجمع همکارانشان را به همراه داشت. یکی از کارگران خطاب به نیروی انتظامی گفته بود:
به ولادی که بریدیم و قرآن ما به مرگمون راضی هستیم. آقای نیروی انتظامی که الان اونجا ایستادیم، والله ما به مرگمون راضی هستیم. بیاد همه ما را بکشید.
یوسف بهمنی یکی از این 4 کارگر بازداشتی پس از آزادی خطاب به همکارانش گفت:
به عشق بچه‌هایی که هنوز اخراجن و سر کار نیومدن، به عشق همه اونایی که تالا هزینه دادن برای هفت‌تپه و آزادی هفت‌تپه، همه با هم کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن،
کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن، کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن، کارگر میمیرن ذلت نمیپذیرن.
در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که استقرار یگان ویژه و جلوگیری آن از ورود 15 کارگر به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان انجام شد. دستوری که پس از دیدار امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه با او صادر شد. استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی و جلوگیری از ورود 15 کارگر هشدار 3 نماینده مجلس هم به وزیر کشور و استاندار خوزستان را به همراه داشت. در این ارتباط اسماعیل بخشی از نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت‌تپه در توییتی نوشت: 15 نماینده کارگری اخراجی هفت‌تپه با عزت و احترام همراه با استقبال پرشور همکاران به شرکت بازگشتند. و افزود: وقتی همه با هم باشیم لایق چنین پیروزی ها و شادی هایی خواهیم بود، اما راه به انتها نرسیده است و همچنان باید رفت. پایان نقل قول. این رو هم بگویم که هنوز از وضعیت آقای بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری و سالار بیژنی که چند ماه پیش اخراج شدند خبری در دست نیست. این در شرایطی است که بازگشت به کار آنان از خواسته های هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه بود و مسئولان هم قول بازگشت به کار آنان را داده بودند. در این حال سخنان اخیر مقام های قوه قضاییه در ارتباط با اعتراض های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه قابل توجه است. از جمله مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، بازداشت شدگان را تعدادی افراد سودجو و فرصت طلب خواند که با راه اندازی تجمع های کارگری باعث ناآرامی و اغتشاش شده بودند. هادی صادقی، معاون قوه قضاییه، هم به خبرگزاری ایلنا گفت: ادعی هستند که به توصیف او قصد دارند نگذارند در هفت‌تپه کسب و کار آغاز شود و این اقدام تحت پوشش کارگری یا هر پوشش دیگری که باشد مشکل ساز است و باید با آن مقابله شود. پیش از این هم مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کارگران و فعالان مستقل کارگری را به اقدامات ضد امنیتی متهم کردند. اتهامی که از سوی تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان رد شدند. سخنان حسین احمدی نیاز، وکیل ساکن هلند، را در مورد برخورد قوه قضاییه با کارگران می‌شنویم.
توجه به اینکه اعتراضات کارگران در ایران اعتراضات قانونی و به حقی محسوب میشه و متاسفانه تا به امروز قوه قضاییه هیچ گام عملی برای پشتیبانی قانونی و حقوقی از کارگران انجام نداده و شوربختانه به یک اهرم بسیار وسیع برای سرکوب کارگران تبدیل شده، به هیچ گونه حمایت حقوقی قضایی و قانونی از اعتراضات آنها انجام نمیده، لذا ما نمیتونیم شاهد پایان اعتراضات به حق کارگران باشیم. از دیگر سو قوه قضایی قرار هست حسب اصل 156 قانون اساسی حامی ستم دیدگان باشیم، در حالی است که علیه آنها محسوب میشه. بسیاری از کارخانجات و مجتمعهای بزرگ کارگری که در قالب اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شده، به تبع اینها به عده رانتخار بر اساس رانتهایی که دریافت کردن یا داشتن واگذار شده که بیشترین ستم در حق کارگران شده. این کارگران برای نیل به حقوق خود و بازگشت به حالت اولی حداقلی کارگری خود، تنها جایی که میتوانند پناه ببرند قوه قضایی از قوه قضایی که شوربختانه علیه آنها داره اقدام میکنه. بنابراین در حال حاضر نه تنها قانون کار به طور کامل نسبت به کارگران تعطیل شده، بلکه قوه قضاییه نه تنها هیچ گونه حمایتی هم از آنها داره انجام نمیده، بلکه نسبت به تشدید سرکوب آنها هم داره اقدام میکنه. آزادی موقت 4 نفر از کارگران بازداشتی تأثیری در پایان اعتصابا و اعتراض آنها نخواهد داشت. برای اینکه کارگران ناتوان از تأمین معیشت حداقلی خود بر اساس قانون کار هستند و متاسفانه قوه قضایی به جای اینکه بی‌طرف باشه و حداقل بر اساس قوانین و مقررات موجود حامی کارگران باشه، متاسفانه حامی نهادهایی هست که علیه کارگران هستند و اون اصل بی‌طرفی رو به طور کامل در این قضیه از بین برده و از ابزار زندان برای سرکوب کارگران استفاده می‌کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هفته گذشته خبر داد که مدیریت ذوب‌آهن اصفهان 2 سال است که لباس کار و کفش ایمنی به کارگران این کارخانه تحویل نداده است. بر اساس ماده 91 قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کنند و در اختیار آنها قرار دهند. و کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط‌های کاری خود هستند. این در شرایطی است که به گزارش شماری از رسانه‌ها و نیز تشکل‌های کارگری در شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی وسایل و امکانات لازم ایمنی در اختیار کارگران قرار نمی‌گیرد. در این ارتباط اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول رسیدگی در مورد رعایت اصول ایمنی در محیط‌های کار است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت به لطف دولت تدبیر شرایط زندگی کارگران به تلاش برای زنده ماندن رسیده است. به نوشته وبسایت انتخاب، ناصر چمنی با اشاره به اینکه زندگی کارگران به سوز و بساز شده است، افسود گذران امور زندگی با دستمزد 3 میلیون تومان در مقایسه با میزان بالای هزینه‌ها شبیه شعبده بازی است. این در شرایطی است که خط فقر در ایران حدود 10 میلیون تومان در ماه اعلام شده است. او با اعلام اینکه سازمان بازرسی کشور قول داده بود در نیمه دوم سال جاری میزان حداقل دستمزد بازنگری می شود، اضافه کرد خبری از بهبود دستمزد نیست. ناصر چمنی اشاره کرد مسئولان فقط حرف می زنند و الزامی به کار کردن و انجام وظایف خود در قبال مردم ندارند. تحمینه شاوردی، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان، با اشاره به پژوهش جدید سازمان کمک بین‌المللی و غیر انتفاعی کیر، گفت 62% از افرادی که در جهان به دلیل کرونا شغلشان را از دست دادند زنانند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و افزود همچنین 27% از زنان در زمان شیوع کرونا با چالش‌های مرتبط با بیماری روانی روبرو شدند، در حالی که همین آمار برای مردان تنها 10% است. او درباره وضعیت ایران به ایسنا گفت که تاکنون مطالعه و پژوهش قابل اعتنا و مستندی درباره پیامدهای کرونا بر روی وضعیت خانوادگی، روانی و اجتماعی و اقتصادی زنان انجام نشده است. خانم شاوردی افزود زنان نه تنها از بُعد اقتصادی با مشکل امنیت شغلی و از دست دادن موقعیت شغلیشان مواجه هستند، بلکه به دلیل پایین بودن درآمد نسبت به مردان پسنداز کمتری نیز دارند. بر اساس این گزارش برآورد دقیقی از زنانی که شغل خود را از دست دادند وجود ندارد. مهدی گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
در طی این چند ماه مرتب گزارش‌های مبنی بر افزایش خشونت خانگی و افزایش میزان افسردگی زنها منتشر شده و اخیراً هم گزارش مبنی بر اینکه 31 میلیون زن شغلشون رو در جهان از دست دادن و در واقع بیشتر میزان بیکارهای به واسطه کرونا رو زنها تشکیل میدن. بحران‌های اقتصادی زیادی رو دنیا تجربه کرده و در آخرینش که بخوام بگیم سال 2009 بوده، تعداد زیادی شغل‌های خودشون رو از دست دادن، اما 70% مردها بودن و 30% زنها، چون در واقع شاید بشه گفتش که بیشتر بخش تولیدی بود که دچار بحران جدی شده بود. اما الان به واسطه این که بخش خدمات با مشکل مواجه هستش و زنها بیشتر در بخش خدمات کار میکنن، این باعث میشه که میزان اشتغال زنان به شدت کاهش پیدا کنه و در زمان تعدیل نیرو به شدت کارفرما بره به سمت این که زنها رو اخراج بکنه و احساس کنه که شاید نیازی نیستش که اونها در سر کار باشه. مسئله دیگه اینه که خب حالا با وجود تلاش‌هایی که در جهان شده، ولی هنوز هم با اون تفکر سنتی مردسالار اولویت ماندن سر کار با مرد هستش و در زمان تعدیل نیرو باز هم انتخاب کارفرما این هستش که زن رو اخراج بکنه به جای مرد و همه اینها باعث میشه که مشکلات روحی روانی زنان تشدید بشه و طبق گزارش‌هایی که الان منتشر میشه اینه که میزان افسردگی در زنها به شدت افزایش پیدا کرده، آماری حدود 30% و در مورد مردها این آمار 10%. افزایش میزان افسردگی به نظر میاد که یک مسئله جهانی هستش، با وجود اینکه قبل از کرونا وزیر بهداشت تو ایران گفته بود که ما با مشکل افسردگی به طور جدی در ایران مواجه هستیم، اما خب الان نداشتن آینده مشخص و استراب باعث این افزایش افسردگی و استراب ها شده و این آینده ای رو که مبهم میبینن شهروندان در تمام جهان و به ویژه در ایران به واسطه بحران اقتصادی مضاعفی که وجود داره و خانه نشینی زنها، این که مدرسه ها تعطیل شده، مهد کودک ها تعطیل شده و زمانی رو برای خودشون ندارن و شاید بیش از قبل باید به مسائل خانه بپردازن.
خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران اصلویه و کنگان بسیار نگرانند و میگویند زندگی در سویت‌های اشتراکی، کار کردن در کارگاه‌های فشرده و فضاهای نزدیک به هم و حتی استفاده مدام از سرویس‌های بهداشتی مشترک در محیط‌های پیمانکاری اضطراب‌آور است. این کارگران به ایلنا گفتند بیش از خودشان نگران خانواده‌هایشان هستند، زیرا بدون آزمایش هر دو هفته خانه می‌روند و سوغاتی‌شان برای فرزندانشان می‌تواند کرونا باشد. این خبرگزاری اشاره کرد که به دلیل خروج کارگران پارس جنوبی از شمول قانون کار، مانند همه کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مقررات اشتغال فاقد سختگیری‌های قانون کار در حوزه‌های بازرسی، نظارت، ایمنی و بهداشت کار است. بنابراین خطر کرونا برای کارگران اصلویه به ویژه پیمانکاری‌هایی که با دستمزدهای بسیار پایین مجبور به زندگی و اشتغال در بوشهر با وضعیت قرمز کرونا هستند بسیار جدی است. اما موسی احمدی نماینده مجلس از کنگان، دیر و جم در ارتباط با نگرانی کارگران به ایلنا گفت کار در پارس جنوبی به هیچ وجه تعطیل بردار نیست و به نظر می رسد تا امروز پروتکل‌های بهداشتی نسبتاً خوب اجرایی شده و همه چیز تحت کنترل است. 13 تشکل و گروه کارگری، بازنشستگان، دانشجویان و فعالان دفاع از حقوق کارگران در بیانیه‌ای به مناسبت تظاهرات سالگرد آبان 98 کشته شدن صدها معترض به فقر، گرانی و گرسنگی را جنایت نامیدند. این تشکل‌ها و گروه‌ها با اشاره به اینکه ابعاد واقعی این جنایت هنوز مشخص نشده است، افزودند حکومت از اعلام تعداد کشته شدگان در سطح خیابان‌ها و قتل بازداشت شدگان زیر شکنجه و همچنین تعداد بازداشت شدگان و مکان نگهداری آنان همچنان تفره می رود و حاضر به پاسخگویی نیست. آنها با اشاره به شکنجه شمار زیادی از بازداشت شدگان و صدور احکام اعدام برای شماری از آنها خواستار محاکمه و مجازات مسببین این گونه برخوردها شدند. اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکاری کرمانشاه، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، شماری از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، سندیکای نقاشان البرز، شورای همبستگی کارگری، گروهی از فعالان و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه بهشتی تهران و دانشگاه‌های هنر تهران، همچنین گروهی از فعالان کارگری سقز و فعالان لغو کار کودکان این بیانیه را امضا کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com